بیشتر داشته باشه، مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنید.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. فناوری‌های هوش مصنوعی و مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی با اکثر حوزه‌های مراقبت‌های بهداشتی ارتباط تنگاتنگی دارند، اما روش‌هایی که پشتیبانی می‌کنند به طور قابل توجهی بین بیمارستان‌ها و سایر سازمان‌های مراقبت‌های بهداشتی متفاوت است. در حالی که برخی از مقالات نشان می‌دهند که استفاده از هوش مصنوعی در مراقبت‌های بهداشتی می‌تواند در برخی از روش‌ها مانند تشخیص بیماری به خوبی یا بهتر از انسان عمل کند، اما در واقعیت چند سالی طول خواهد کشید تا هوش مصنوعی در مراقبت‌های بهداشتی جایگزین انسان شود. با گفتگوی علمی امشب در خدمتتون هستیم در استودیو جناب دکتر بابک ثابت، معاون امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، و جناب دکتر غلامرضا حسن‌زاده، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در خدمتشون هستیم. انشاءالله مهمان تلفنی هم خواهیم داشت که در طول برنامه به ما ملحق میشن و استفاده خواهیم کرد از نظرات و پیشنهادات مهمانان عزیز. موضوع برنامه امشب ما بررسی جایگاه ایران در بکارگیری هوش مصنوعی در حوزه علوم پزشکی هست. موضوع مهمی هست. این روزها بحث هوش مصنوعی، بحث آثار و تبعاتی که میتونه داشته باشه، هم از جهت مثبت و هم از جهت منفی مرتب داره مطرح میشه. کارکردهای مختلف هوش مصنوعی رو مرتب دارن مطرح میکنن اساتید نخبگان. به جوانب موضوع هوش مصنوعی زیاد پرداخته میشه. امیدواریم که بتونیم ما با یک سلسله برنامه‌هایی به این موضوع بپردازیم، کارکردهای هوش مصنوعی رو در حوزه‌های مختلف بهش بپردازیم، آسیب‌هاشو بگیم، تهدیداتشو بگیم، فرصت‌هایی که میتونه ایجاد بکنه رو مطرح بکنیم. امروز انشالله در خدمت شما هستیم و به حوزه بکارگیری هوش مصنوعی در حوزه علوم پزشکی خواهیم پرداخت. الحمدلله هر دو استادی که در استودیو حضور دارن و مهمان تلفنی ما دارای تجربه و دانش و از با سابقه های حوزه بهداشت و درمان هستن. انشالله بتونیم گفتگوی مناسبی رو خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه کنیم. با ما در ارتباط باشید. پیامگیر 301035 در خدمت شماست. میتونید پیام بدید. 2265 2385 هم در خدمت شماست. میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد برنامه‌ها با این شماره اعلام بفرمایید. همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی رو میتونید تماس بگیرید. ما بر اساس بازخوردهایی که از برنامه‌ها میگیریم تلاش میکنیم برنامه‌های کیفی‌تر و متناسب با ذائقه شما مخاطب گرامی انشالله ارائه کنیم. آقای دکتر حسن‌زاده، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی. تشکر میکنم. ما هر موقعی که تماس گرفتیم با جناب عالی با روی باز پذیرفتید و در خدمتتون هستیم. در برنامه‌های مختلف بودیم در خدمتتون و استفاده کردیم از تجربیات جناب عالی. انشالله در این برنامه هم بتونیم از دانش جناب عالی و تجارب گذشته جناب عالی استفاده حداکثری ببریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. جناب دکتر بابک ثابت در خدمت جناب عالی هستیم. عنوانی که برای شما ذکر کردن، دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، فکر میکنم یه مقدار نیاز به توضیح داره. من خودم حداقل خیلی آشنا نبودم با این حوزه و میخوام ببینم که این دانشگاه علوم پزشکی هوشمند چی هست، جایی داره، ساختمانی داره، فیزیکیه یا نه در همین فضای مجازی هست. اینها رو هم یه توضیح برای شنوندگان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خدمتون هستیم. دانشگاه هوشمند حدود یک سال و دو سه ماه هست که از تولدش میگذره.
اولین زایده دولت 13
بله بله، اولین دانشگاه هوشمند در وزارت بهداشت و در کل در وزارت بهداشت و وزارت علوم،
مثل دانشگاه های دیگه هیئت المنا داره و رئیس
هیئت المنا داره، ریاست دانشگاه داره، ساختمان داره، منتها ساختمان بزرگی نداره، کادر اداری زیادی نداره، هیئت علمیش محدوده ولی تقریبا یه فضای فیزیکی محدودی داره، ولی خب مأموریت بزرگی بر عهده‌اش گذاشتن که بحث هوشمندسازی نظام سلامت ما هست که خب به هر حال این تشکیلات از یک سال گذشته شروع به کار کرده و خب در قدم اول سعی در تبیین وظایفش داشته، آشنایی به هر حال هم دانشگاه ها هم مردم با دانشگاه هوشمند و وظایفی که داره، و در قدم دوم قرار مداخله کنه در بحث هوشمندسازی ارکان مختلف سلامت، از آموزش تا بهداشت تا درمان تا تشخیص و پیگیری در
شما دانشجو هم خواهیم گرفت در آینده؟
برنامه‌ای برای دانشجو گرفتن نیست، مگر اینکه به هر حال بخواد اون سیاست‌گذاری ها رو پیش ببره، یعنی محدود به هیئت علمی که لازم باشه ما بتونیم برنامه‌های هوشمندسازی رو در وزارت بهداشت جلو ببریم
ان شاء الله. آقای دکتر حسن‌زاده در خدمت جناب عالی هستیم، یه مقدمه‌ای بفرمایید در مورد این هوش مصنوعی و کاری که میتونه در حوزه بهداشت درمان و نظام سلامت کشور انجام بده.
ببینید آینده علمی تمام رشته ها در حقیقت به هوش مصنوعی مرتبط خواهد بود. در آینده ما هوش مصنوعی در همه ارکان و همه جنبه های زندگی بشر خواهیم دید و در همه علوم هم هست. در بحث علوم پزشکی خب با توجه به دیتاهای بسیاری که داریم، اطلاعات بسیار زیادی که ما توی پزشکی داریم و اینکه تفاوت‌های فردی که وجود داره در بین انسان‌ها، هوش مصنوعی میتونه به تشخیص دقیق‌تر و بهتر و درمان دقیق‌تر و بهتر کمک بکنه. البته هیچ وقت ما این رویکرد رو در حقیقت قبول نداریم و نمی‌بینیم در آینده که بتونه هوش مصنوعی جایگزین انسان بشه.
میتونه
دستیار خیلی خوبی باشه برای تشخیص خیلی بهتر و برای درمان بهتر، ولی اینکه اون تفاوت‌های فردی انقدر زیاد هست، همونطوری که خودتون هم مستحضر هستی، شنوندگان محترم مستحضر هستن، بالاخره ژن‌های ما متفاوت هستن و هر انسانی با انسان دیگر متفاوته، حتی دو قلوهایی که در حقیقت همسان هستن با هم
تفاوت دارن. هوش مصنوعی اشرف مخلوقات بذاره کنار بره بالا که نمیشه،
امکان پذیر نیست، یعنی این امکان پذیر نیستش، ولی خب میتونه کمک بکنه به این که ما بتوانیم تشخیص دقیق‌تر و درمان دقیق‌تری رو داشته باشیم و بریم به سمت در حقیقت اون درمان و پزشکی که پزشکی فرد محور هستش و بتونیم انشاءالله این کار رو انجام بدیم. خب خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی هوشمند هم که خودت شما هم فرمودید و آقای دکتر ثابت هم فرمودن که زایده دولت 13 هست و در حقیقت یکی از به نظر من دستاوردهای بسیار خوب دولت 13 محسوب میشه، کارش همین هستش که بره از هوش مصنوعی و از اون که ما دانشگاه ها رو هوشمند بکنیم در علوم پزشکی استفاده بکنه. امیدوار هستیم که از این دانش بتونیم ما هم بهره مند بشیم.
متشکرم. جناب دکتر ثابت، من فکر می‌کنم برای اینکه شنوندگانمون بهتر بتونن بالاخره بهره برداری مناسب‌تری از این برنامه داشته باشن و از این گفتگو داشته باشن، بیم اول بگیم که هوش مصنوعی در دنیا در حوزه نظام سلامت کجاها استفاده میشه، حالا در ایران چه اتفاقاتی الان افتاده؟
بحث هوش مصنوعی در نظام سلامت خب از حدود یک دهه پیش خب با فرم و شکل فعلی کارهای خودش رو شروع کرده، اگرچه شاید قریب بیش از 30-40 سال تو دنیا داره از این اطلاعات به صورت هوشمند در پیشبینی حوادث قلبی عروقی، حوادث مغزی استفاده میشه، یعنی از اطلاعات جمعیتی که به دست میارن بر اساس تحلیل‌های آماری پیشبینی میکنن که یک فرد با یه مشخصات خاص چقدر احتمال داره که مثلا دچار سکته های مغزی، سکته های قلبی بشه و چه تغییراتی در این فرد ایجاد کنیم که شانس این سکته ها رو به تأخیر بندازیم. منتها از دهه اخیر این کار هوشمند داره انجام میشه و بر اساس داده هایی که روزانه داره جمع‌آوری میشه. مثلا شما میرید مراجعه میکنید به یه مطبی، فشار خون شما گرفته میشه، ثبت میشه، میرید آزمایشگاه آزمایش میدید، میرید بخش رادیولوژی عکس از قفسه سینه شما میگیرن، عکس از شکم شما میگیرن، عکسای با رنگی سی تی اسکن یا ام‌آر‌آی میگیرن. اینا همه تو دستگاه ها جمع‌آوری میشه و در حافظه کامپیوترها، و بر اساس یافته هایی که این عکس ها دارن که اتفاقی رو هم جمع شدند، هوش مصنوعی که به کمک کنار این دستگاه قرار میگیره میتونه پیش بینی کنه که یک فرد با یک عکس مشخص یا با یک آزمایش مشخص چقدر شانس داره که یه اتفاقی براش بیفته، یه بیماری خاصی پیدا کنه، خدایی نکرده سکته کنه، سرطان بگیره یا هر چیز دیگه.
مقدمش آی دکتر این میشه که هوشمند بشه اینا دیگه، درسته؟ بله بله. یعنی این دیتاها کنار هم دیگه قرار بگیره.
دیتاها داره جمع میشه، فقط با یک برنامه نرم افزاری اینا میاد به هم پیوند میخوره، اطلاعات به هم پیوند میخوره.
در نظام سلامت ما که الان یه مدلی پراکنده است، بیمه های مختلف داریم، بیمه واحد نداریم، بله. یا مکانیزه نیست همه این اطلاعات.
البته تو نظام سلامت ما هم الحمدلله در دولت 13 هم تلاش شد که این یکسانسازی داده ها شروع بشه، و خب شما میدونید که ما بعد از یه تأخیر شاید یک دهه‌ای شروع کردیم و نسخه های الکترونیک و راه اندازی شد، سیستم سامانه یک پارچه نسخه نویسی، آزمایشگاه و اینا همه اتصالاتش به هم برقرار شد. عکسای رادیولوژی اینا همه دیگه همه یک پارچه در اختیار هست.
یعنی الان کد ملی منو بزنیم کامل همه این اطلاعات وجود داره.
بله. البته شما خودتون در دسترس ندارید، ولی خب اون که سیاستگزارا توی چیز وزارت بهداشت اینا همه در دسترسه.
همه در هر شهرستانی، در هر استانی.
نه دیگه فعلا این پیوند باید برقرار بشه که ببینیم چه اطلاعاتی در اختیار چه کسانی در چه سطحی قرار بگیره. به هر حال اطلاعات مرتبط با سلامت اطلاعات حساسیه که وقتی قرار شد که تو سطح جامعه در اختیار قرار بگیره، باید مشخصا سطح دسترسیش مشخص بشه، وگرنه این اطلاعات حالا همش جمع‌آوری شده، یک پارچه شده و فقط باید این ارتباطا و تقسیم اطلاعات صورت بگیره.
می‌فرمودین الان در دنیا چه بخشایی داره؟
در دنیا مثلا یکی از استفاده هایی که داره میشه در بحث تشخیصه، که خب زیاد هم داره استفاده میشه در بحث تشخیص. یعنی شما بر اساس داده های رادیولوژی، یعنی میرید یه عکس میگیرید از قفسه سینه‌تون، میاد مقایسه میکنه این عکس شما رو با هزاران عکسی که داره توی اون حافظش، و میگه که شما عکستون مشابه این بیماریه و شما این بیماری دارید یا ممکنه در آینده نزدیک.
هوش مصنوعی اینو میگه،
این هوش مصنوعی به این بیماری با این درصد خطا مبتلا بشید. این لزوما این نیست که شما مبتلا میشید، یعنی داره پیش بینی میکنه این حادثه رو برای شما بر اساس اون عکسی که از شما گرفته، یا بر اساس آزمایشای شما میگه شما ممکنه در 3 سال آینده مبتلا بشید به این بیماری خونی.
بله.
خب بعد شما باید برید ببینید چه مشکلاتی دارید، اونا رو حل کنید،
پیشگیری
چه کار بکنید، اونا رو برید جلو.
آقای دکتر حسن‌زاده، شما مثالی دارید مشخصا ببینیم در کشورهای دیگه چه استفاده هایی میشه از این هوش مصنوعی؟
بله، با استفاده از پردازش تصویر، تصاویر دقیق سی تی اسکن و ام‌آر‌آی، ویژه ام‌آر‌آی، خب خیلی الان در تشخیص ها تونستن استفاده بکنن. یه بحث دیگری که دارن در بعضی از جراحی هایی که نیاز به نویگیشن داره، نیاز به دقیق ردیابی داره، از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن در دنیا. و یه اتفاق دیگری که داره میفته که ما هم امیدوار هستیم که انشالله در آموزش علوم پزشکی این اتفاق بیفته، اینه که ما بتوانیم در حقیقت اون پرسونالایز ایژوکیشن رو هم از طریق هوش مصنوعی در آموزش علوم پزشکی داشته باشیم. ما نکته مهمی که در آموزش علوم پزشکی وجود داره اینه که آموزش علوم پزشکی به جهت ادغامی که در نظام سلامت و ارائه خدمات نظام سلامت داشته، یک آموزشی است که همراه با مهارت یه بعد در حقیقت فارغ التحصیلان ما میتوانن مهارت کافی رو داشته باشن در هنگامی که فارغ التحصیل میشن. این برای ما خیلی مهم هست که ما بتوانیم هوش مصنوعی رو بیاریم توی آموزش علوم پزشکی، و این کار رو داریم انجام میدیم که انشالله تو برنامه‌های معاونت آموزشی وزارت بهداشت در مورد آموزش پزشکی این گنجانده شده که انشالله بتوانیم این کار انجام بدیم. یک بحث دیگری که باز دانشگاه علوم پزشکی هوشمند پیگیری میکنن، آقای دکتر خواجه‌سر و آقای دکتر ثابت دارن پیگیری میکنن که خیلی مهمه، هوشمند سازی دانشگاه های علوم پزشکی. سی آقای دکتر هم فرمودن این هوشمند سازی ارکانی داره و نیازهایی داره که یکی از نیازهاش زیرساختهایی است که ما لازم داریم برای اینکه این هوشمندسازی اتفاق بیفته، اما مهمتر از اون محرمانگی و سطح دسترسی است که باید سی وجود داشته باشه، به جهت اینکه خب هم در آموزش و هم در سلامت گاهی اوقات ما نیاز به محرمانگی اطلاعات داریم و این سطح دسترسی باید حتما تعریف بشه و یه سری اطلاعات اینچنینی رو ما داریم. نیازمند فرهنگ سازی هستیم، نیازمند این هستیم که اعضای هیئت علمی و دانشجویان ما آمادگی پیدا بکنن برای اینکه بتوانن این کار رو انجام بدن و بتوانیم کار رو پیش ببریم.
آیا تو این حوزه خلأ قانونی هم داریم یا نه؟ الان بحث قانونی داریم؟
بله، ببینید ما تو بعضی از مباحثی که جدید هستن مثل سلامت الکترونیک، ما دیجیتال هلث یا سلامت الکترونیک رو که وزارت بهداشت الان خوشبختانه به خوبی داره پیگیری میکنه و احیا کرده بحث سلامت الکترونیک رو یا در هوش مصنوعی، به جهت نو بودن اینها و به دلیل جدید بودن اینها خب ممکنه که خلأهای قانونی وجود داشته باشه، اطلاعاتی ما نداشته باشیم و یا اینکه نتوانیم پیش بینی بکنیم که چه اتفاقی داره میفته. ولی خوشبختانه همکاران دارن بررسی میکنن همه اون خلأهای قانونی و اون نیازمندی هایی که وجود داره، اینها رو دارن بررسی میکنن. خب ما اون قسمت هایی که مربوط خود وزارت بهداشت هست و در مورد آموزش هست در علوم پزشکی، در شورای برنامه‌ریزی علوم پزشکی اونجا مصوب میکنیم. اون چیزایی که مربوط میشه به مواردی که باید مجلس شورای اسلامی مصوب بکنه، خب همکار خلأهای قانونی رو هم در حقیقت پر بکنن و امیدوار هستیم که بتوانیم. بله، سطح دسترسی ها، تعرفه ها و نوع ارائه خدمت بالاخره مهم هستش و ممکنه که افرادی هم باشن که بخوان سوء استفاده کنن از این دانش و از این تکنولوژی و فناوری، خب بالاخره باید جلوی اینها گرفته بشه.
بله، متشکرم. جناب دکتر ثابت، ما رادیو گفتگو معمولا مخاطبینش یا بگیم که کسایی که بیشتر ارتباط میگیرن با مجموعه رادیو گفتگو و بیشتر میشنون رادیو گفتگو رو طیف، شاید بگیم یه رادیو نخبگانی هست دیگه، میگیم صدای اندیشه ها خلاصه، و نمایندگان مجلس من دیدم بعضن، وزرا، معاونین وزرا، مدیران کل سطح وزارتخونه، نخبگان، اینها زیاد میشنون رادیو گفتگو رو. یکی از مقامات میگفت که من سعی میکنم همیشه رادیو گفتگو رو بشنوم، چون تو مسیری که میرم بالاخره دو تا آدم فریخته دارن صحبت میکنن، دو تا آدم دانشگاهی دارن صحبت میکنن، اینا که دارن صحبت میکنن بعد من یه چیزی یاد میگیرم تو محیط کارم میتونم استفاده بکنم. قطعا شما توی یک سال و اندی که کار کردید در این حوزه دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به مواردی برخوردین که نیاز هست یک قانونگذاری انجام بشه، نیاز هست یه تغییر سیاست انجام بشه، یه تغییر ریل انجام بشه، در حالا حوزه دولت باشه اون و در حوزه، یا شاید مثلا توی بحث جرایم اگه در نظر بگیریم، قطعا یه ایده هایی تو ذهن شما هست توی این یک سال اندی که این دانشگاه تأسیس شده و داره کار میکنه. اگر نکته‌ای دارید اینجا پیشنهاداتتون رو بدین، راهکاراتتون رو بدین که انشالله تو این فضای رادیو گفتگو منعکس میشه، مورد بهره‌برداری قطعا قرار خواهد گرفت.
یکی از اولین کارهایی که با شروع کار این دانشگاه مورد توجه قرار گرفت، بحث مسائل حقوقی کاربرد هوش مصنوعی در از جنبه‌های مختلف بود که در این حوزه هم نیز دانشگاه دو تا همایش با مشارکت حقوقدانان داخلی و خارجی برگزار کرد که به هر حال بحث‌های حقوقی استفاده از هوش مصنوعی و به هر حال جنبه‌های حقوقی و قانونیش توی دو تا همایش دو روزه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و یک سری مبانی اولیه تدوین شد که اینا در ادامه به هر حال وقتی کامل شد انشالله در شوراهای مرتبط، حالا یا شورای عالی مجازی یا شورای عالی به هر حال سلامت الکترونیک که در وزارت بهداشت هست و یا شوراهای مرتبط در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید. به هر حال این خیلی حساسیت داریم روی این قضیه که اطلاعات مرتبط با سلامت و مرتبط با سلامت جامعه به خصوص باید چجوری ازش استفاده بشه، چجوری در اختیار بقیه قرار بگیر، از محققین تا مردم تا شرکت ها تا بانک ها تا جاهای مختلفی که با مستقیما با این اطلاعات سلامت کار دارن. و خب به هر حال خلأهای قانونی هنوز زیاده. تو بحث سلامت از راه دور که خب دانشگاه هوشمند به عنوان یه رسالت داره پیش میبره، همین مسئله حقوقی مطرحه که وقتی ما از تهران مثلا مریضی رو در مرز دریای عمان داریم معاینه میکنیم و درمان میکنیم، مسائل حقوقی این قضیه چطوری پیش میره؟ آیا اگر اینجا پزشک خطایی کنه چجوریه؟ یعنی باید کی رسیدگی کنه؟ کجا رسیدگی بشه؟ و پاسخگویی با کیه؟ بر عهده این پزشک؟ بیمار چجوری میتونه استیفای حق خودش رو انجام بده؟ اینا نکاتی هست که وقتی ما وارد حوزه هوش مصنوعی میشیم همش باید پاسخگویی بشه. همونطور که در استفاده از ابزارهای هوشمند در جراحی همین مشکل رو داریم. همه ابزارها به هر حال دقت خاص خودشونو دارن، یعنی هیچ کدوم 100% نیستن. وقتی ما با ابزار هوش مصنوعی میایم کار جراحی رو میخوایم پیش ببریم، اون خطای ناشی از دستگاه که متوجه مریض میشه بر عهده کیه؟ بر عهده پزشک، بر عهده دستگاه سازنده است. جراح یا اون پزشک تا چه حد میتونه اطمینان کنه در این حوزه و بحث درمان رو پیش ببره و مطمئن باشه که مریض دچار آسیب‌های ناشی از خطای محاسباتی دستگاه در اثر داده‌های غلطی که داده یا داده‌هایی که متناسب با جمعیت ما تو ایران نیست دچار اشتباه شده. اینا مسائلی است که به هر حال کم کم به هر حال گسترده میشه و ما مجبوریم برای اینها یه فکری کنیم و خب خلای قانونی رو پوشش بدیم.
متشکرم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما با گفتگوی علمی امشب در خدمتتون هستیم. موضوع گفتگوی علمی ما هست بررسی جایگاه ایران در بکارگیری هوش مصنوعی در حوزه علوم پزشکی. در استودیو جناب دکتر غلامرضا حسن‌زاده دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی و جناب دکتر بابک ثابت معاون امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند در خدمتشون هستیم. جناب دکتر حسن‌زاده، ما طبق سند چشمانداز 1404 قرار بود که قدرت اول منطقه بشیم در حوزه‌های مختلف. می‌خوایم یه مقایسه‌ای بکنیم الان وضعیت خودمون رو تو بحث استفاده از هوش مصنوعی در حوزه سلامت و نظام سلامتمون و بحث بهداشت و درمانمون با کشورهای همسایه. ما تو چه وضعیتی هستیم الان؟
ببینید، ما اینکه سرآمدی داشته باشیم در منطقه در حوزه علوم پزشکی، حداقل من میتونم بگم که بله، این سرآمدی در منطقه وجود داره و در بین کشورهای منطقه اگر شما نگاه بکنید، در همین رتبه بندی هایی که در دنیا وجود داره، مثلا در سال 2022 بر اساس رتبه بندی سایمگو ما در منطقه خاورمیانه در حقیقت از نظر میزان داکیومنت ها و مستندات علمی که ایجاد کردیم و در حقیقت تولید شده در ایران، ما رتبه اول رو داریم. یعنی سرآمدی رو پیدا کردیم
در سال 2022. بله. در خاورمیانه،
در خاورمیانه ما اولیم و در دنیا ما رتبه 15 رو داریم. یعنی اینکه ما نسبت به سال قبل یک رتبه در حقیقت بهتر شده وضعیتمون
در دنیا.
ما رتبه 15 دنیا رو داریم و در منطقه اول هستیم. اما خب بالاخره این برمیگرده به اینکه ما در حوزه‌های مختلف وقتی بررسی می‌کنیم، بعد نگاه بکنیم که در هر حوزه‌ای ما چه وضعیتی داریم. مثلا فرض بفرمایید ممکنه ما در یه حوزه‌ای مثل نانو رتبه خیلی خوبی داشته باشیم، رتبه 4 دنیا رو داشته باشیم، و یا مثلا فرض کنید که در رشته‌های دیگری ممکنه که رتبه‌هامون ضعیف‌تر باشه. خب اینو باید در نظر داشته باشیم که چقدر در حقیقت توسعه ای که ما دادیم تو رشته هامون و اون گسترشی که ایجاد کردیم گسترش منطقی بوده. گاهی اوقات ممکنه که ما گسترشمون رو گسترش غیر منطقی کرده باشیم و همین هم باعث بشه که آسیب ببینیم تو اون حوزه. ما در حقیقت آخرین رتبه بندی که ESI در حقیقت اعلام کرده، 115 تا از دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در مجموع جزء دانشگاه‌های پراستناد هستند. یعنی
دانشگاه‌های علوم پزشکی یا نه؟
نه، کل دانشگاه‌های کشور. بله. 115 تا دانشگاه رو ما داریم که جزء دانشگاه‌های پراستناد دنیا محسوب میشن و خب در اونجا می‌بینیم که ما در علوم پزشکی دانشگاه‌های بسیار بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ما در دنیا شناخته شده هستند. و
از این 115 تا چند تاش مربوط به وزارت بهداشت هست؟
ما در حقیقت در 115 تا 41 دانشگاه علوم پزشکی، 7 مرکز تحقیقات و در حقیقت مرکز آموزشی درمانی، مثلا بیمارستان لب و فی نژاد ما یا پژوهشکده در حقیقت قلب و عروق اصفهان، اینها جزء در حقیقت جاهایی هستند که در دنیا به عنوان
تقریبا 50 تا پس میشه مربوط به حوزه وزارت
بیشتر است و پاستور ما هستش، جهاد دانشگاهی بالاخره یه قسمت‌های پزشکی داره که اونها هستن و وقتی
پراستنادن.
بله، اینا جزء دانشگاه‌هایی هستن که پراستنادن، دانشگاهی که شناخته شدن تو دنیا و این بالاخره برای ما یک ارزش بالایی داره. و البته ما تو این بحث نسبت به ترکیه عقب هستیم، یعنی اونجا بیش از 200 دانشگاه رو در ترکیه در حقیقت جزء این دانشگاه‌ها رتبه بندی کردن، ولی ما 115 دانشگاه، اما بعد از ترکیه در حقیقت ما رتبه دوم رو داریم. بعد
از دکتر ثابت هم اینجا من بپرسم.
بله بله.
چون مهمه برامون که جایگاه ایران تو منطقه و توی جهان کجاست.
بله، کشور ما همونطور که
با گرایش هوش مصنوعی هم یه مقدار
بله. استاد حسن‌زاده فرمودن در منطقه خاورمیانه کشور اول هستیم و در جهان کشور 15 یعنی همونطور که اشاره شد مقالات پراستناد خیلی زیادی هم از حوزه دانشگاه‌های وزارت علوم هم وزارت بهداشت در این زمینه در
که من چون وزارت علومی هم یه مقداری با هم دیگه بحث بکنیم، ما در وزارت علوم تو بحث پراستناد بالاخره اساتید زیادی داریم، 1% برتر هم تعداد زیادی داریم، ولی اشکالی که در حوزه وزارت علوم هست اینور اینه که این مقالات و این داکیومنت ها تبدیل به کاربردی نشده، بالاخره ارتباط سنت و دانشگاه برقرار نیست که بیا توی صحنه عمل هم اتفاق بیفته. آیا این مشکل در حوزه وزارت بهداشت هم وجود داره؟
به هر حال این حوزه در حوزه وزارت بهداشت در مسائلی مثل هوش مصنوعی شاید حالا بیشتر به چشم بخوره، ولی با همکاری که بین دانشگاه هوشمند و دانشگاه‌های وزارت علوم داره در این زمینه پیوند برقرار میشه، مثل دانشگاه شریف، دانشگاه علم و صنعت، داریم تو بحث به اصطلاح استفاده دقیق از هوش مصنوعی در برنامه‌های پزشکی رو داریم میاریم عملیاتی میکنیم، یعنی بیشتر از اون که ما دنبال تو دانشگاه هوشمند دنبال چاپ مقالات پراستناد باشیم، دنبال کاربست نتایج این مقالات و پژوهش‌ها هستیم که کار مشترک دانشجویان ما هستند و اساتید ما هم در وزارت علوم هم در وزارت بهداشت در دانشگاه هوشمند که قراره این کار خب به هر حال گسترش بیشتری هم پیدا کنه، یعنی ما دنبال این نیستیم که دانشگاه هوشمند در چند سال آینده جزو دانشگاه‌هایی بشه که جزو 1% اول مقالات دنیا رو داره پراستناد، بلکه جزو این هست دنبال این برنامه هستیم که هرچه بیشتر بتونیم از هوش مصنوعی در بحث سلامت، آموزش و سایر جنبه‌های مرتبط با بهداشت استفاده کنیم.
متشکرم. مهمان تلفنی داریم جناب دکتر احمد قاسمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و دکترای هوش مصنوعی. آقای دکتر عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
عرض سلام داریم خدمت از عزیزی و شنوندگان محترم، مهمانان عزیز، در خدمت شما هستم.
آی دکتر روی اسپیکره یا گوشی دستتونه؟ یه مدل صدا خوبه گوشی. الان بهتر شد. بله آی دکتر، ما در استدیو در خدمت آی دکتر بابک ثابت هستیم، معاون امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند و جناب دکتر غلامرضا حسن‌زاده دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی. جناب عالی هم بالاخره تجربه خوبی دارید در حوزه هوش مصنوعی، کارهای ارزشمندی تو این سال‌ها انجام دادید. عنوان برنامه ما هست که بررسی جایگاه ایران در بکارگیری هوش مصنوعی در حوزه علوم پزشکی. من سوالم از اساتید این بود که ما در سند چشمانداز 1404 قرار بود اول منطقه باشیم و بالاخره به یه جایگاه اقتدار علمی برسیم. این حوزه هم حوزه خاصیه، حوزه سلامت، یه حوزه ویژه و خاصیه. میخوام ببینم که اولا اطلاعات شما در این حوزه چقدره، چقدر ما توی حوزه هوش مصنوعی در بخش نظام سلامت کار کردیم و پیشنهادات و راهکارهای جناب عالی چی هست که بشه در سالهای آتی، هرچند به 1404 خیلی نزدیک شدیم دیگه، بشه انشالله این جهش اتفاق بیفته و واقعا ما در جایگاه اول منطقه قرار بگیریم.
ممنونم از این که این موضوع مطرح شده، موضوع بسیار مهمیه. ما از 1967 موضوع هوش مصنوعی رو به صورت گسترده در سطح جهان دقیق داریم که مطرح شده و محصولات زیادی هم در حوزه هوش مصنوعی تولید شده و در سطح جهان در همه حوزه‌ها، حالا پزشکی، مهندسی، علوم انسانی و کشاورزی و در رشته‌های مختلف ازش استفاده میشه. نکته مهم اینه که هوش مصنوعی یک مغز افزاری هست، اینو باید بدونیم، یه مغز افزاری هست که خروجیش تحلیل داده، تفکر، برنامه و در حقیقت تصمیم گیری یا تصمیم سازی هست. این موضوع در ایران خیلی هنوز در حقیقت خیلی درست توجیه نشده، چون هوش مصنوعی رو در ایران با نرم افزار اشتباه میگیرن. هوش مصنوعی نه نرم افزار نه سخت افزار، بلکه یک سیستمی است که قدرت این رو داره که در ورودی اطلاعات رو از محیط دریافت بکنه و پردازش بکنه به صورت کلام داده و در فرایند قدرت دقیقت فراوری داده و طبقه‌بندی داده و در خروجی قدرت تصمیم گیری، تفکر که حالا بحث دیتا آنالایسیس ها و دیتا ماینینگ و مباحث اینطوری هست. اگر ما با این تعریف درست نگاه کنیم خیلی خوب کار نکردیم.
بله.
یعنی جزء کشورهایی هستیم که اساساً فقط